سلام، من مجتبی شکوری هستم و شما دارید به قسمت دهم از رادیو راه گوش میکنید. میگن توی زمونه بعد به سختی میشه خوب زندگی کرد و یه سوال مهم برای رسیدن به حال خوب شناخت چیزهایی که زمانه ای رو میتونه بد یا خوب رقم بزنه. برای عمیق‌تر شدن در مورد موضوع که چرا زمانه در کشوری، در جغرافیایی و در جایی از تاریخ میتونه سخت بشه و بد بشه، نیاز داریم که به سراغ تاریخ و سرنوشت جوامع مختلف بریم. یک کتاب خوبی که امروز با هم میخواییم ایده های اصلیش رو مرور کنیم، کتابی به نام چرا ملت ها شکست میخورن، نوشته آقای دکتر دارون عجم‌اغلو و جیمز رابینسون که هر دوتا تقریبا از قولهای مهم اقتصاد در دنیای معاصرن. اگه خواستید نسخه الکترونیکی کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند رو داشته باشید، تاخچه اسپانسر فصل اول رادیو راه یه تخفیف ویژه برای مخاطبان رادیو راه در نظر گرفته. شما میتونید اپلیکیشن تاخچه رو نصب کنید و با کد تخفیفی که در توضیحات این اپیزود وجود داره، نسخه الکترونیکی این کتاب رو با 50% تخفیف دریافت کنید. ممنونیم از تاخچه که از اولین قسمت رادیو راه در کنار ما بودن. این کتاب مفصل نویسنده ها تلاش کردند با مرور تاریخ جوامع مختلف در جای جای دنیا به این سوال مهم جواب بدن که چرا گاهی ملت‌ها شکست می‌خورند و چرا گاهی ملت‌ها پیروز می‌شوند. خب معلومه که این سوال خیلی سوال پیچیده‌ایه و جواب ساده‌ای هم نداره. دلایل مختلفی ممکنه سرنوشت یک ملت رو در برهه‌ای از زمان تیره و تار بکنه، مثل عوامل جغرافیایی، مثل جنگ‌ها، مثل فرهنگ، مثل استعمار، مثل دخالت بیگانگان، بیکفایتی مسئولان اون کشور و یه عالم دلیل دیگه که خیلی‌هاش هم تو کتاب‌های تاریخ حفظ کردیم. در کنار همه این عوامل متعدد، یه موضوعی که تو سرنوشت جوامع بسیار اثرگذار بوده، چگونگی نهادهای اون جامعه است. این نهادها گاهی خوب کار میکنند و گاهی بد. اگه نهادها خوب باشن، مردم سالمترند، بیشتر عمر میکنن، بهتر آموزش میبینن، نیازهای اولیه زندگی مثل آب و برق و چیزهای دیگه براشون با کیفیت بهتری فراهم میشه. اگر نهادها درست کار کنن، استعدادهای زیادی در اون جامعه شکوفا میشه. برای اینکه بدونیم این نهادها چی جوری دارن کار میکنن، باید بریم تو جزئیات زندگی مردمان در زمانهای مختلف. مثلا وقتی اسناد ثبت اختراع در سالهای 1820 تا 1845 در آمریکا رو بررسی میکنیم، میبینیم که چه کسانی اختراع یا ایده‌ای رو تونستن ثبت کنن، میبینیم که تنها 19% از آدم‌هایی که اختراع جدید ثبت کرده بودند جزو خاندان‌های با نفوذ بودند و بخش غالبشون آدم‌هایی بودند از طبقات متوسط و از طبقات پایین. وقتی آدم ارزیابی می‌کنه می‌بینه در این جامعه امکان تحرک طبقاتی، امکان رشد، امکان رسیدن به آرزوها و رویاهای فردی برای طیف بیشتری از آدم‌ها مهیا بوده. یعنی در یک کلمه میشه گفت به صورت نسبی در این جامعه از یه دوره، از یه تاریخی نهادهای فراگیر حاکم بودند، نه نهادهای کاملا استثماری، یعنی نهادهایی که تعداد بیشتری از آدمها رو میتونستن تو دل خودشون جا بدن و امکان رشد برای اونها مهیا کنن. برای اینکه بفهمیم نهادهای جامعه آیا استثماری‌اند یا فراگیرند، یه سوال خیلی مهم رو اول باید جواب بدیم. سوال مهم اینه که تو اون جامعه، تو اون کشور، کدام یک از این دو طیف اجاره نشینن و کدام یک واقعا صاحب خانن، مردم یا دولت؟ اسناد تاریخی نشون میده در 2300 سال قبل در یک جزیره به نام بارباروس در هند غربی 60,000 نفر کنار همدیگه زندگی میکردن، اما بررسی اسناد مالی، کسب و کارها و اقتصادی که اونجا حاکم بوده نشون میده که فقط 175 نفر در اون جامعه صاحب همه چیز و همه کس بودند. در واقع نهادهای استثماری در این جامعه حاکم بودند که گروه اندکی رو صاحب همه چیز کرده بودند. به این شکل جامعه میگن جامعه اندک سالار. الگوهای تاریخی نشون میدن تو همین جامعه حاکمان دغدغه های توده مردم رو انقدر تا حد بقا پایین می آوردند که هیچ تغییری در این نظم استثمارگر رخ نده. سوالی که اینجا ممکنه پیش بیاد اینه که چرا حاکمان در یک جامعه با همه مزایایی که نهادهای فراگیر دارن نهادها رو به اون سمت تغییر نمیدن؟ چرا یه جوری سازماندهی های اجتماعی رو تغییر نمیدن تا تعداد بیشتری از جامعه بتونه به ثروت، به آرامش و به رفاه برسه و حال اون جامعه حال بهتری بشه؟ نکته مهم اینجا اینه که باید بدونیم رشد و پیشرفت همیشه برندگان و بازندگانی داره. رشد یه چیزی رو ایجاد میکنه که در علم اقتصاد بهش میگن تخریب خلاق. در تخریب خلاق نو جایگزین کهنه میشه. یعنی وقتی جامعه قدم در راه پیشرفت میذاره، این پیشرفت فقط ماهیت اقتصادی نداره، سطوح مختلف اون جامعه نیاز به تغییر و نیاز به نوسازی پیدا میکنه و اینجا شاید حاکمان یک جامعه استثمارگر نگران از دست رفتن منافعشون و نگران از دست رفتن نظمی باشند که تأمین منافع اونها رو تضمین میکنه. برای همینه که جلوی تغییر نهادها رو میگیرن. به این دلیله که فرادستان رشد رو برای بقای خودشون یک تهدید میبینن و تا حد امکان از رشد سعی میکنن که جامعه رو دور کنند. حلقه های قدرت معمولاً در برابر پیشرفت می ایستند. برای اینکه رشد اقتصادی فقط شامل بکارگیری ماشینالات بیشتر و بهتر نیست، بلکه شامل یک فرایندیه از دگردیسی، از ایجاد یک جمعیتی مثلا با آگاهی و تحصیلات بالاتر، با خواسته های بروزتر، و همه این تغییرات میتونه منجر به بی‌ثبات سازی شرایطی بشه که به نفع بعضی هاست. وقتی تاریخ بشر رو در جوامع مختلف ورق میزنیم، حاکمان بسیار اندکی رو میبینیم که چنین اقدامی رو انجام داده باشن، منافع جامعه رو جدی تلقی کرده باشن و ثبات ممکن رو به نفع یک وضعیت ممکن به هم ریخته باشن و جامعه رو اینطور پیش برده باشن. در واقع در این جامعه به هزینه توده های وسیعی از مردم، گروه اندکی هر روز ثروتمندتر میشن و وقتی نهادهای این جامعه رو میذارید زیر میکروسکوپ و واکاوی میکنید، میبینید هدف اصلی این نهادها، کارکرد اساسی این نهادها نه خدمت به جامعه، نه رشد اون جامعه، بلکه تأمین منافع گروه اندکی از آدمها در اون جامعه است. در بخش زیادی از تاریخ بشر تقریباً در تمام سیاره زمین همه نهادها غیر از استثناءاتی استثمارگر بودند. اما گاهی وقتا به خاطر مجموعه عوامل خیلی زیادی لحظه‌ای در تاریخ یک جامعه ممکنه رخ بده که اون جامعه به تغییر نهادهاش و به بهتر کردن نهادهاش دست بزنه. از شاخصه های مهم نهادهای استثمارگر اینه که با شفافیت عمیقاً در جدالن و در مبارزن. دشمن مهم نهادهای استثمارگر عدد، رقم، آمار و شفافیت، در واقع اینه که چه اتفاقی داره در اون جامعه، در ساختار قدرتش، در مناسبات انسانیش داره رخ میده. سال 1937 در شوروی سرشماری انجام شد. کارکنانی که این سرشماری رو برای دولت انجام میدادن نهایت دقت و نهایت مراقبت رو انجام دادن تا آمارهای درست و واقعی تولید کنن. نتیجه این سرشماری این بود که جمعیت شوروی 162 میلیون نفره، اما این کمی کمتر از انتظار استالین بود که او دوست داشت جامعه شوروی 180 میلیون نفر جمعیت داشته باشه. اکثر آدم‌هایی که در این سرشماری نقش داشتند محاکمه شدند، به زندان محکوم شدند، بخشیشون اعدام شدند به جرم خیانت به ملت، و آمار آن چیزی اعلام شد که آقای استالین دوست داشت. تو همین جامعه شوروی که نهادهای استثمارگر داشت تا یه دوره رشد زیادی حاصل شد به بهای خشونت و به بهای جان تعداد زیادی از آدم‌ها، و با فشار دولت در یک مقطعی شوروی به رشدهای بالای اقتصادی رسید. اما نکته مهم اینه که پژوهش‌ها نشون میدن که نهادهای استثمارگر رشد پایدار رو نمیتونن ایجاد کنن. در دولت استالین مجازاتی وجود داشت برای کارگریزی. بین سالهای 1940 تا 55 بالغ بر 36 میلیون نفر، یعنی یک سوم جمعیت بزرگسال شوروی، به دلیل کارگریزی مجرم شناخته شده بودند. 15 میلیون نفرشون زندان رفتند، 350 هزار نفرشون تیرباران شدند و بقیه به جریمه محکوم شدند. اما این تدابیر برای بلند مدت نمیتونه در واقع رشد پایدار رو ایجاد کنه. با تهدید به مرگ میشه کسی رو به کارخونه فرستاد، ولی نمیشه او رو به تفکر خلاق، به ایجاد ایده های خوب مجبور کرد. به زور چماق فقط جسم آدم‌ها در جای جای اون نهاد اقتصادی حضور داره، ولی روحشون، ولی نبوغشون، ولی انگیزه هاشون، ولی آرزوهاشون به عنوان موتور پیشرفت اقتصاد اونجا از بین رفته و این سیستم‌ها در دراز مدت دچار بحران انگیزه میشند. اکثر جوامع در طی تاریخشون هر دو جور نهاد رو تجربه کردند. مثلا میتونیم به داستان ونیز اشاره کنیم. روزگاری حدود 1000 سال پیش ونیز تقریبا ثروتمندترین منطقه در جهان بود. 3 برابر بزرگتر از لندن بود و یه جورایی نیویورک زمان خودش محسوب میشد و تجارت در اونجا به شدت نبض میزد، زنده بود و جریان داشت. وقتی بینیم بررسی میکنیم که چرا ونیز در اون دوره به این شکوفایی رسیده بود، باز به نهادها برمیخوریم. باز اسناد نشون میده که مثلا یکی از پایه‌های مهم شکوفایی ونیز ابداعاتی بود که اونها در قراردادهای تجاری انجام داده بودند و نهادهایی بود که در اون جامعه ساخته بودند تا تجارت رو، تا کسب و کارها رو تسهیل کنه. 300 سال اوضاع همینطور خوب پیش رفت و نهادها انقدر خوب کار کردند تا اینکه مردم جامعه ونیز آرام آرام غفلت کردند و با غفلت مردم این دولت بود که کم کم صاحب خانه شد. در این دوره آرام آرام دولت شروع کرد منافع خودش رو بیشتر کردن، مثلا شروع کرد به تولید انحصار، اینکه تجارت با سرزمین‌های دور فقط تحت انحصار نجیب زادگان قرار داشت. از کار کردن تجار جدید جلوگیری شد، عوارض بسیار سنگینی روی تجارت و کسب و کار وضع شد و این موضوع که منافع عده اندکی رو در ساختار قدرت در ونیز تأمین می کرد، آغازی بود بر پایان دوران شکوفایی در ونیز. خیلی زیادی چون این سرنوشتی رو از سر گذروندند. یکیشون امپراتوری روم بود. امپراتوری روم شکوفایی تجاری بسیار زیادی داشت، نهادهای نسبتاً فراگیری داشت، یه مجمع عوام داشت که در واقع قدرت مردم رو یه جورایی اعمال میکرد نسبت به حکومت، کمی قدرت امپراتور رو کم میکرد. اما امپراتور تیبریوس 14 سال بعد از میلاد شروع کرد این نظم رو به هم زدن. او به کمک متحدینی که هرگز از چپاول بیشتر مردم سیر نمی شدند، شروع کرد ساز و کارهای اجتماعی امپراتوری روم رو تغییر دادن. مجمع عوام رو منحل کرد، مالیات ها رو بیشتر کرد، در جاهای مختلف انحصاری تولید کرد که فقط سود دولت درش تأمین می شد و مردم به جایی رسیدند که با اعانات گندم سیر نگه داشته می شدند و با سیرک ها و مبارزات گلادیاتورها سرگرم نگه داشته می شدند و در غفلت اونها غارت عظیمی از منابع ملی آغاز شده بود. از اینجا به بعد امپراتور به جای این که بر یه ارتشی از مردمش متکی باشه، بر ارتشی از شهروند سربازان متکی باشه که حاضرن برای جامعشون فداکاری کنند، متکی بود به گارد امپراتوری که خودش جزء فاسدترین سازمانها در امپراتوری روم بود. ادوارد گیبون در کتاب ظهور و سقوط امپراتوری روم داستانهای عجیبی رو از روزمرگی مردم در این نهادها تعریف میکنه که بسیار روشنگره. مثلا داستان مردی رو تعریف میکنه که شیشه نشکن رو اختراع کرده بود و بعد رفت پیش امپراتور، این اختراع رو با خوشحالی ارائه داد. امپراتور بعد از آشنا شدن با همچین اختراع جالبی پرسید: آی درباره این به کسی دیگه هم چیزی گفتی؟ مرد گفت نه و همونجا امپراتور دستور اعدامش رو داد. در این اتفاق ثبت شده دو تا نکته مهم وجود داره. نکته اول اینه که اون مرد به جای اینکه اختراعش رو در بازار عرضه کنه و این عقل عمومی باشه که اون اختراع رو بپذیره، گسترش بده و مخترع از مواهبش بهره مند شه، او رو برده به دربار، چون همه اقتصاد و همه چیز تحت استیلای این نهاد امپراتوریه. و نکته دوم ترس از عواقب تخریب خلاقه. ترس از اینه که گسترش دانش، تکنولوژی منجر به تغییرات و بی‌ثباتی در اون جامعه بشه و دیگه منافع اون گروه اندک به درستی تأمین نشه. در امپراتوری روم داستانی وجود داره از مردی که وسیله‌ای رو برای جابجایی ستون‌های سنگی ساخت. این رو به امپراتور عرضه کرد، اما امپراتور گفت اگر مردم بیگاری نکنند موی دماغ میشند و مردم باید مشغول و رام نگه داشته بشند. برای همین این اختراع به بایگانی سپرده شد و مهم این نبود که چیزها رو چطور میشه بهتر انجام داد. مسئله مهم فقط حفظ اون وضعیت عقب مانده موجود برای تأمین منافع گروه اندکی بود. جامعه‌ای که جرقه های خلاقیتش رو اینطور با بیل خاموش میکنه چطور میتونه به رشد برسه؟ در انگلستان یه نهاد بسیار ضعیف وجود داشت به نام پارلمان که یه جورایی با نهاد سلطنت درگیر بود و بر سر منافعشون با همدیگه تعارض داشتند. از زمان الیزابت اول آرام آرام این مناقشات ادامه پیدا میکنه تا زمان پادشاه چارلز اول که مردم تحت رهبری الیور کرامول در 1649 میتونن نهاد سلطنت رو تسخیر کنن، چارلز رو محاکمه کنن و اعدام کنن. از اینجا به بعد الیور کرامول جای پادشاه نشست، اما الیور کرامول به ایده های مردم سالاری وفادار نموند و او هم دیکتاتوری شد بدتر از پادشاه گذشته، یعنی چارلز اول. اینجا یک نکته مهم رو در تغییر نهادها میتونیم مشاهده کنیم، یک حرکت آونگوار. منظورم اینه که توی جامعه ای، توی جایی با یه انقلابی اندک سالاری فرو میریزه، مدت کوتاهی مردم سالاری حاکم میشه و بعد دوباره شکل دیگری از اندک سالاری شکل میگیره. تو این فرایند ستم دیده ها با انقلاب ها آزاد نمیشند، فقط استثمارگرا عوض میشند، فقط طبقه ای که منافع رو به جیب میزنه تغییر میکنه، چون نهادهای اون جامعه تغییر اساسی نکردن. الیور کرامول 1660 مرد. بعد از او چارلز دوم که مثل پدرش دیکتاتور بود حاکم شد و بعد از او جیمز دوم که همینطور همین مسیر استبداد رو پیش رفت. یک جنگ داخلی رخ داد، بحران عظیمی در جامعه انگلستان رخ داد که منجر به پیروزی انقلاب انگلستان شد. اما تو این پیروزی دوم، بعد از اون پیروزی الیور کرامول، مردم چیز مهمی رو فهمیده بودند و اون این بود که برای تغییر پایدار شرایط باید نهادها رو تغییر بدند. عوض شدن آدم‌ها کمکی به حل مسائل اساسی و بنیادین مثل فقر و نابرابری نمی‌کنه. پس از اینجا با اون تجربه تاریخی شروع کردن به نهادسازی که تجربه دوره کرامول دیگه تکرار نشه. مثلا وضع مالیات رو به دست پارلمان سپردند، وضع انحصارات رو به دست پارلمان سپردند که اونجا نماینده‌های مردم وجود داشتند. البته این پارلمان، این نظام فاصله زیادی با یک دموکراسی واقعی داشت، اما حداقل‌هایی رو در خودش داشت که این حداقل‌ها هسته اصلی تغییرات بنیادین آینده رو شکل داد. یه چیز دیگه‌ای که تو اون دوره حاکم شد عریضه نویسی بود. از اینجا به بعد مردم انگلستان میتونستند به پارلمان عریضه بنویسند و چیزی رو درخواست کنند، یا وقتی حقشون پایمال شده اعتراضی بکنند، و اونها دیگه یک نهادی داشتند که این اعتراضات رو تا حدی منصفانه تر از گذشته بررسی میکرد. سال 1694 اونها بانک انگلیس رو هم به عنوان یک نهاد مهم تأسیس کردند. این بانک قرار بود برای صنعت منابع مالی مهیا کنه. وقتی بررسی میکنیم اسناد این بانک رو تو اون دوره، میبینیم که 2/3 وامگیرنده ها از طبقه برجسته اجتماعی نبودند، یعنی صاحبان کسب و کارهای کوچک بودند. 2/3 آدم هایی که این منابع رو گرفته بودند از مردم معمولی بودند. اینجا جاییه که ما میبینیم یک نهاد استثمارگر که در دوره سلطنت وجود داشت، حالا داره تغییر ماهیت میده به یک نهاد فراگیر که از طیف بیشتری از افراد جامعه حمایت میکنه. از اینجا به بعد انگلیسی ها شروع کردند به تصویب قوانین محکم و سفت و سختی برای حمایت از حقوق مخترعین، کارآفرینان و صاحبان صنعت. همین ماجرا، همین تغییر نهادی بذری رو کاشت که بعداً به جنگلی پربار به نام انقلاب صنعتی تبدیل شد. سال 1760 جیمز وات با اختراع مهمش، یعنی ماشین بخار، از راه رسید. بعد مثل یک دومینو فرایند خلاقیت در جامعه انگلستان آغاز شد. سال 1760 هنری کورت فناوری جدیدی رو برای ذوب آهن تونست اختراع کنه و گسترش بده. 1773 ماسوره اختراع شد توسط جان کی که یک انقلاب در صنعت نساجی بود. 1816 جان مک آدام آسفالت رو اختراع کرد. سال 1804 قطار بخار اختراع شد و سیاهی طولانی از ابداعات و از ابتکارات و از خلاقیت ها از اینجا به بعد سر و کلش پیدا میشه. جامعه انگلستان از نظر استعداد و فرهنگ و جغرافیا همون جامعه ای بود که در دوران نهادهای استثمارگر سلطنت بود، اما چیزی که اینجا عوض شده بود بستری بود که جامعه بتونه در یک فضای امن دست به ابتکار و خلاقیت و پسنداز و کار و پیشرفت بزنه و این اون چیزی بود که باعث شد این جامعه یک پرش بلند انجام بده. حامی این قسمت از رادیو راه دکتر توه. تو این روزایی که بهداشت و سلامتی کشور ما بیش از هر چیزی دچار بحران شده، دغدغه دکتر تو اینه که در هر کجای این کشور، از آذربایجان تا سیستان، از مازندران تا بوشهر، از خراسان تا خوزستان، از فارس تا تهران، به آسونی مردم بتونن از پزشکای متخصص در تمامی تخصصها و فوق تخصصها مشاوره آنلاین و نوبت حضوری دریافت کنن. دکتر تو یعنی همین. هدف تیم دکتر تو ایجاد عدالت در ارائه سرویس‌های درمانی، صرفه‌جویی در زمان و هزینه بیمار و همچنین آگاهی بخشی به واسطه مجله سلامت دکتر تو. لینک سایت دکتر تو در توضیحات پادکست ما هست و ما توصیه می‌کنیم حتما یه سری به سایتشون بزنید و با خدماتشون بیشتر آشنا بشید. ممنونیم از بچه‌های تیم دکتر تو. سال 1445 گوتنبرگ ماشین چاپ رو اختراع کرد. این یک انقلاب مهم در جهان بود. کشورهای مختلفی در جهان اهمیت ماشین چاپ رو درک کردن، بلافاصله شروع کردن اونها هم به تولید ماشین چاپ و بعد متعاقبش گسترش دانش، اما در امپراتوری عثمانی اوضاع خیلی فرق داشت. بیش از 300 سال طول کشید تا دولت عثمانی اجازه ورود اولین ماشین چاپ رو صادر کنه. اولین ماشین چاپ وارد عثمانی شد با 300 سال تأخیر و البته با این قید که شورایی از دربار و علما باید نظارت می‌کردن که چه کتاب‌های چاپ میشه و بعد این چاپخانه هم به کلی تعطیل شد و با این سازوکارهای نهادی جای تعجب هم نداره. اما عواقب همین تصمیم کوچک برای مردم جوامع کاملا متفاوت بود. در سال 1800 فقط 2-3% مردم عثمانی باسواد بودند، در حالی که درست در همین زمان در انگلستان 60% مردان و 40% زنان باسواد بودند. در واقع چیزی که امپراتور عثمانی رو از ماشین چاپ هراسان می‌کرد همون تخریب خلاق بود. کتاب‌ها اندیشه‌ها رو منتشر می‌کردند و استیلا بر مردم رو دشوار می‌کردند. اونها دوست داشتند علم در انحصار فرادستان باقی بمونه. در همین اوضاع و احوال در امپراتوری روسیه و در امپراتوری اتریش مجارستان هم اوضاع تا حدی شبیه به عثمانیه. افراد حاکم بر این امپراتوری ها به شدت میخواستن جامعه رو در عصر کشاورزی نگه دارند، همونجا منجمد کنند، ولی باز عواقب این عقب نگه داشتن رو فقط مردم معمولی پرداخت میکردند. روسیه نظام فئودال خودش رو حفظ میکرد در حالی که مردان و زنان و بچه ها به عنوان رعیت از خانواده هاشون جدا میشدند، فروخته میشدند، گاهی با یک سگ شکاری معاوضه میشدند و گاهی در قمار به یک ارباب دیگه باخته میشدند. تو همین اوضاع و احوال بود که نیکولای امپراتور بسیار ثروتمند روسیه گفت کارگران نیازمند نظارت جدی و پدرانه ما بر اخلاقشون هستند، وگرنه اونها به تدریج فاسد خواهند شد و نهایتاً به یک طبقه بسیار بدبخت و خطرناک برای اربابانشان تبدیل می شوند. مردم هر جامعه‌ای باید تاریخشون رو بخونند و ببینن کجا و کی و به چه دلیلی از نظارت بر قدرت چشم پوشی کردند. اونجا و درست اونجا جاییه که نهادهای استثمارگر آغاز به رشد میکنند. یکی از ویژگی‌های نهادهای استثمارگر اینه که در ابتدا یک تنوع تولید می‌کنه. منظورم اینه که گروه‌های متعارضی یا احزاب مخالفی در قدرت ممکنه به چشم بخوره که اینا هر کدوم ایده‌ای برای بهسازی جامعه دارن. ولی وقتی نهادهای استثمارگر بزرگ و بزرگتر میشن و این نشت می‌کنه به همه سلول‌های اون ساختار، اون وقت از یه جا به بعد حتی این اختلاف هم بی‌معنی به نظر میرسه، برای اینکه احزاب مختلف دیگه نه برای تأمین منافع مردم بلکه برای منافع خودشون شروع به جدال با هم دیگه میکنند. چون گروه‌های مختلف قدرت بر سر منافعشون دارن با هم میجنگن و این منافع خیلی زیادیه، همین ممکنه کل سیستم رو بی‌ثبات کنه و در جاهای مختلف تاریخ دیده شده که همین منجر به فروپاشی کل اون ساختار شده. مسابقه بخت‌آزمایی در زیمبابوه برگزار شد. جایزش $100,000 بود و تعداد زیادی از مردم بلیط خریده بودند، توی مسابقه شرکت کرده بودند. اسم برنده از صندوق در اومد. عالی جناب رابرت موگابه، رئیس جمهور مادام العمر این کشور، به طرز عجیبی و کاملا شانسی برنده این مسابقه بخت آزمایی شده بود. آقای رابرت موگابه در شرایطی برنده این مسابقه میشد که در کشورش 94% بیکاری وجود داشت و پول کشورش یکی از بی‌ارزش‌ترین پول‌های جهان بود. نکته مهم اینه که بیماری استثمارگری این ساختارها و این نهادها به شدت واگیر داره و از صاحبان قدرت به توده‌های مردم سرایت می‌کنه. در تمام این شرایط صاحبان قدرت در اون سیستم اندک سالار کاملا مواظبند که جامعه همیشه تا حدی فقیر باقی بمونه. سال 2009 دولت کره شمالی تصمیم گرفت اصلاح واحد پولش رو انجام بده. مردم بعد به بانک ها می رفتن و پول های قبلیشون رو به بانک تحویل می دادن و پول های جدید معتبری که صفر های کمتری داشت رو تحویل می گرفتن. اما یهو یک خبر عجیبی از راه رسید. دستوری صادر شد که طبق اون شما فقط 500,000 وان، یعنی معادل حدود $40 رو میتونید چنج کنید و اگر بیشتر از 500,000 وان پول دارید، بقیهش یا مال دولته یا کاغذ باطلهیه که دیگه ارزشی به عنوان پول نداره. با یک حرکت بخش زیادی از سرمایه های یک ملت نابود شد. کل این فرایند طراحی شده بود تا نکنه مردم پولی رو دور از چشم حکومت پنهان کرده باشند. احتیاط ایجاب میکرد که چک کنن و مطمئن بشن که مردم به اندازه کافی فقیر هستن. پنبه 45% از صادرات ازبکستانه و مهمترین محصولشه. ازبکستان رئیس جمهوری داشت به نام کریموف که علاقه سیری ناپذیری به انباشت ثروت داشت. او بعد از به قدرت رسیدن شروع کرد به وضع قوانینی از سوی دولت که کشاورزان رو مجبور می‌کرد که میزان مشخصی پنبه بکارن، قیمت نهایی اون پنبه رو هم به صورتی کاملا غیر منصفانه تعیین می‌کرد، محصول پنبه رو از کشاورزان با پایین ترین قیمت ممکن می‌خرید و با بالاترین قیمت ممکن صادر می‌کرد. این موضوع باعث اعتراض بسیاری از کشاورزان شد و نیروی کار در صنعت کشاورزی کاهش پیدا کرد. اما کریموف و تیمش راه حلی رو پیدا کردند. بچه مدرسه یا کریموف دستور داد که در 2 ماه ابتدای سال تحصیلی 2,700,000 کودک در ازبکستان باید به برداشت پنبه کمک کنند. آن چیزی که ازبکستان رو به اینجا رسونده نهادها، نهادها و نهادها هستند. سلطه نهادهای استثمارگر در هر جامعه‌ای بالاخره اون جامعه رو به بحران میرسونه. یعنی شرایط جوری ادامه پیدا میکنه که ناگهان دیگه بحران رو نمیشه حتی انکار کرد. در حوزه‌های مختلفی از زندگی روزمره بحران‌های متعددی رخ میده. سال 1958 ماو یه طرحی رو تو چین اجرا کرد به نام جهش بزرگ به جلو. قرار بود با استفاده از کوره‌های کوچک مقیاسی که میشد تو حیات پشتی خونه‌هام نصب بشه، تولید فولاد توسط مردم 2 برابر بشه. مردم قرار بود توی زیرزمین خونه هاشون و حیاتشون فولاد تولید کنن و اینطور چین رو به برتری در سطح جهانی برسونن. اما ذوب کردن سنگ آهن و اینها بسیار کار دشواری بود. اینی که مردم برای اینکه مجازات نشن شروع کردن ماهیتابه ها، دیک ها و حتی وسایل کشاورزی مثل گاواهن رو آب کردند و فولاد ساختند. چون ابزارالات کشاورزی در سطح گسترده‌ای ذوب شد، کشاورزی افول کرد. همزمان یک خشکسالی شدید هم رخ داد و بین 20 میلیون تا 40 میلیون نفر در چین در این دوره از گرسنگی مردند. این یکی از بحران‌هایی بود که نهادهای استثمارگر و تصمیمات غلطشون اونها رو ایجاد کرده بود. اما بحران‌ها بعد از مرگ ماو به جایی رسید که دیگه نمی‌شد انکارش کرد و اینجا بود که دنگ شیائوپینگ رئیس جمهور بعدی چین گفت مهم نیست گربه سیاه باشه یا سفید، اگه موش بگیره گربه خوبیه. و این جمله ساده بسیار جمله مهم و تاریخ سازی بود. منظور دنگ شیائوپینگ این بود که مهم نیست که ما به اصول حزب کمونیست کاملا و متعصبانه وفادار بمونیم. مهم این نیست که گربه سیاه باشه یا سفید. حکومت باید کار ویژه اساسیش رو انجام بده و از اینجا بود که آرام آرام حکومت چین عملگراتر شد، واقع‌بین‌تر شد، شروع کرد به انجام اصلاحات گسترده در سطح اقتصاد. بسیاری از اصول نخنما و غیر کارآمد حزب کمونیست رو رها کرد، شروع کرد روابطش رو با دنیا بهبود دادن و تو این شرایط بود که اژدهای خفته انگار در شرق بیدار شد. یه رنگی در نقاشی وجود داره به نام آبی دوردست. از قرن 15 به بعد که نقاش ها میخواستن دور رو نقاشی کنند، از یه رنگی استفاده کردن که آبی مایل به خاکستریه. اگر به کوهی که دور از شماست نگاه کنید، آبی دوردست رو میتونید اونجا ببینید. نهادهای استثمارگر بزرگترین آسیبی که به جامعه میزنند و گرونترین چیزی که از اون جامعه میدزدند آبی دوردسته. وای به جامعه‌ای که آبی دوردستش رو و تخیلش رو برای بهتر کردن اوضاع از دست بده. ما امیدواریم به اینکه با گسترش آگاهی جهان جای بهتری برای زیستن بشه. Thank you.
رادیو راه.